آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن است که چرا غافل از بار دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بی مقدمه به سراغ اصل موضوع بحث میریم و خدمت سروران خودم موضوع بحث رو عرض میکنم. اساساً نوآوری سنتی است که خداوند متعال در طبیعت جوامع بشری و حیات انسان قرار داده. هیچ وقت خداوند متعال همه نعمات رو به ذهن و اندیشه یک نسل از دورانهای زندگی انسان یک جا نداده. خداوند متعال بندگان متفکر و خلاق زیاد داشته که اینها در هر عصر و زمانه ای به قدر توان خودشون با محدودیت هایی که طبیعتاً داشتن تونستن حیات اجتماعی و مادی انسان رو جلو ببرن. گویا خدا تقسیم بندی در رزق در طول زمان در نظر گرفته که به مرور زمان معارفی که در هستی موجود هست به ذهن بشر برسونه. نسل جدید همیشه میبینید که یک پیشرفتگی در برخی از درکها و درایتها نسبت به نسل پیشین دارن. درست جوانها ناپخته هستن، اما جوان امسال رو با جوان 10 سال پیش که شما مقایسه میکنید میبینید که این جوان از قدرت درک بیشتری برخوردار هست. تعلیم و تربیت و فضای اجتماعی مؤثره، اما توالی نسلها و مرور زمان هم در این زمینه تأثیر طبیعی خودشون رو دارن. خوب است که من یک گزارشی رو که اخیراً مسئولین فرهنگی کشور در مجلسی حضور داشتن میگفتن با آمار و ارقام به شما عرض کنم. طبق برخی از بررسی هایی که انجام دادن دیدن که سال اولی های ورودی به دانشگاه در این 15 سال اخیر، در این 10-15 سال اخیر دقت که می کنید هر سال نسبت به سال قبل مذهبی تر می شن. تعداد مذهبی ها تو دانشجوهای سال اولی بیشتره و مقدار معارف مذهبیشون بالاتره. معنوی تر شدن فضای دانشگاه ها و علاقمند تر بودن اونها و علاقمند تر شدن اونها به معنویت و معارف دینی یکی از دلایل مهمش همین رشد طبیعی عقل است. بنده شاید خودم 10-15 سالی تو دانشگاه ها دارم بالاخره رفت و آمد میکنیم و تدریس میکنیم و اینها، میبینم که غیر مذهبی های امسال از غیر مذهبی های سالهای قبل مذهبی ترن. و مذهبی های امسال نسبت به مذهبی های سالهای قبل عمیق‌تر مذهبی هستند. این سیر سرعتی گرفته، این سیر سعودی اخیراً شتاب پیدا کرده به برکت اسلام و انقلاب، ولی وعده ایست طبیعی که امام صادق علیه السلام به اصحاب خود فرمودن حرفهایی که شما از من تعبدی قبول می کنید در آخر الزمان مردم از سر درک و درایت، از سر عقلانیت از ما قبول خواهند کرد. عقلشون به اینجا میرسه که حرف ما اهل بیت درسته، و این رشد عقل به اونجا خواهد رسید که جهان مقدم ساز ظهور آقای امام زمان علیه السلام خواهد شد با رشد عقلانیتی که پیدا خواهد کرد. ضمن این که حضرت هم تشریف فرما بشوند، اولین کاری که میکنن یا از اولین کارهایی که انجام میدن باز عقل مؤمنان رو رشد میدن. پس سیر طبیعی رشد نشون میده که خدا در یک نسل و در یک زمان همه چیز رو به ودیعه قرار نداده، رزق رو در طول زمان به مقدار معینی میدهد که آیات قرآن هم اشاره به این معنا دارن. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما به یه مقداری نازل میکنیم نعمات خودمون رو بر بندگانمون. لذا همیشه ما باید انتظار داشته باشیم نسل نو وقتی به بازار حیات اجتماعی قدم میگذاره، به بازار کار و اندیشه قدم میگذاره، یه حرفایی رو پیش ببره که قبلی ها متوجه نبودن. این رو باید طبیعتاً انتظار داشت. در مسائل معنوی و ارزشی همینطوره، در امور مادی هم همینطور هست. این طبیعت بشر هست. خدا در نسل‌های جدید افکار جدید، امکانات جدید، زمینه‌های جدید ایجاد می‌کنه تا اینها بتونن حیات بشری رو رشد بدن. خب در چنین جامعه‌ای یکی از وجوه عدالت و یکی از وجوه ولایت اقتضا می‌کنه که بتونه بستر سازی بکنه نوآوری‌های نسل جدید در رسوب‌های نسل‌های گذشته مخدوش نشه و محروم از تجلی و شکوفایی نشن. و این کار خیلی دشواری هست. کل حزب بما لدیهم فرحون، هر کسی به هر شیوهی اونس پیدا میکنه خیلی از اوقات ممکنه تصور بکنه اصلا راه درست همینه. علائم زیادی هم هست، مانند روایاتی که به ما میفرمایند ره آنچنان رو که رهروان رفتند. آدم باید راه رو از طریق دیگران انتخاب کنه، اتخاذ کنه. خب این محدود به برخی از جاهاست. همیشه ما باید منتظر باشیم فکر نو به بازار بیاد. یکی از آفتها و آسیبهایی که همه جوامع رو در بر میگیره و ناشی از برخی از مشکلات اخلاقی هست، برخی از منافع مادی هست، این استش که جلوی راه جدید، حرف جدید، روش جدید برای اهداف خوب بسته بشه. گاهی به دلیل احتیاطهای زیادی، اصل احتیاط اصلی بسیار عاقلانه و عاشقانه و هوشمندانه، نمیشه احتیاط رو از حیات بشر حذف کرد. احتیاطی که علمای ما در فقه دارن، بعضی از دانشجوها میپرسیدن بهشون میگفتم خیلی اتفاقا این احتیاطهایی که علمای ما دارن هم عاشقانه است هم عالمانه است، هم دقت فوق‌العاده علمی اونها رو میرسونه، هم حکایت از عشق وافر اونها رو داره نسبت به امر مولا. مبادا امر مولا اتیان نشه. خب این یک کار عاشقانه است که یک عالم دینی احتیاط کنه. ولی شما در زندگی جاری احتیاطها رو دائرهشو گسترده کنی، یه دفعه یکی از عواملی میشه که جلوی شکوفایی و خلاقیت و فرصتهای جدید رو میگیره. گاهی بعضی از اوقات آدمها منافعشون اقتضا میکنه که جلوی شکوفایی رو بگیرن، بعضی از اوقات عادات فرهنگی و انسی که پیدا کردن به یک سلسله از روشها موجب میشه که جلوی شکوفایی و نوآوری رو بگیرن، گاهی از اوقات تسلب نسبت به دانایی هایی که دارن یه دفعی موجب میشه که این تسلب، اون تحرکی که در میدان اندیشه باید باشه جلوش گرفته بشه، گاهی از اوقات مسائل نفسانی هوای نفس نسلهای پیشین میتونه جلوی خلاقیت و شکوفایی رو بگیره. آدم باید متواضع باشه. این شکوفایی و خلاقیتی که مقام معظم رهبری فرمودن اگر بخواد در جامعه ما تحقق پیدا بکنه، باید مراجعه کنیم به یک سلسله مبانی اخلاقی این مفهوم، مبانی معنوی این مفهوم. خیلی تواضع میخواد. یک روایت شریفی هست که مسئولان مملکتی این روایت رو گوش کنن، هم مسئولانی که از سر تخصص علمیشون رفتن یه جایی مسئول شدن، هم مسئولانی که به خاطر تعهد دینیشون مسئولیت‌های اجتماعی رو پذیرفتن که تخصص خاصی هم حالا ممکنه نخواد. در روایت داره که معصوم علیه السلام می‌فرمایند اذا تفقه الرفیع تواضع، وقتی که یه انسان صاحب مقام خوب بررسی کنه مسائل رو، این تواضع کرده. حالا شما نگاه کنید ائمه هدا به چه زوایای دقت دارن. ممکنه یه مسئولی هی خودشو مهربان نشون بده و متواضع از نظر این آداب اجتماعی، بگیم که خب این آداب اجتماعی تواضع رو رعایت کرده پس انسان متواضعی هست. ائمه هدا علیه السلام می‌فرمایند که یه صاحب مقام که با قدرت خودش، با نظر غیر کارشناسانه خودشم حتی میتونه دستور بده تشخیصش صاحب کار راه میندازه میبره جلو، این بشینه خوب بررسی کنه، متلمزانه موضوع رو مورد موشکافی قرار بده، مشورت های کارشناساشو خیلی اهتمام بهشون بده، دقیق سعی کنه، او تواضع کرده. میتونه یه صاحب رفعت زیاد بررسی نکنه، نظر بده، دستور بده آقا من میگم این کارو بکنید. اما این آدم صاحب مقام و صاحب قدرت اگه خوب اول بررسی کنه بعدا نظر بده، این تواضع کرده. معلوم میشه که اصلا بررسی کردن این که این کار درسته یا نه یه منشأ اخلاقی داره، یعنی یک حالت اخلاقی به عنوان پشتوانه این داره کار میکنه. خلاقیت و شکوفایی یک سلسله مبانی اخلاقی و معنوی داره که اون باید در فرهنگ ما جاری بشه. من توی مدرسه در قم درس میخوندم از این مدارس علمیه، حالا این داستان رو ما تو محیط های دانشگاهی گاهی میگیم و افتخار میکنیم به حوزه. یادم هست اون مدرسه یک بار توی دفتر مدیر مدرسه به یک طلبه جایزه دادن، اصلا زیاد رسمم نیست که نمره‌ای جایزه بدن و اینها، ولی اون روز جایزه دادن. استاد بود، مدیر مدرسه بود، تنی چند از بزرگان مدرسه بودن. این طلبه گفت این جایزه برای چیه؟ گفت شما بهترین مستشکل کلاس بودید، به حدی که استاد نظرش بارها و بارها به خاطر اشکالات شما و بررسی که میکرد تغییر پیدا میکرد، این جایزه برای شما. جایزه میدم توی مدرسه علمیه، این که در همین بازار قم بود، ما دوران دبیرستان رو اومدیم در این مدرسه، جایزه میدادن به جوانی که حرف استادش رو انقدر مقابلش مقاومت کرده، استاد نظرش برگشته، استادم نشسته، خود استاد گزارش داده آقا به این جایزه بدید، مستشکل خوبیه، بی ربط اشکال نمیکنه، خوب سوال میکنه، به او جایزه دادن. این مبنای اخلاقی داره، تواضع استاد شما نگاه کن. برای میدان دادن به نسل جدید که شکوفایی و نوآوری رخ بده، بزرگترها یک روحیه معنوی خوب باید داشته باشن. اولا اون مقدمه‌ای که عرض کردم رو باور کرده باشن. خدا همه چیز رو به همگان میدهد. ماها با هم همیشه تفاوت‌هایی داریم. این نظام تسخیری که در آیات قرآن چقدر زیبا بهش تصریح شده، دیگه نباید بگیم اشاره، که خداوند متعال می‌فرماید ما شما رو با هم متفاوت قرار دادیم که همدیگر رو تسخیر کنید. شما میری قصابی، از قصاب گوش میگیری، قصابی میاد در مغازه شما پیرهن میگیره، اون یکی ما به هم محتاجیم. نه تنها ماها در عرض یک نسل به هم محتاج هستیم، در طول سالهای متمادی هم به هم دیگه محتاج هستیم. جلوی خلاقیت های همدیگر رو نباید بگیریم و این اخلاق میخواد، این از خودگذشتگی میخواد، این یه معنویت زیبا میخواد، یک روحیه بسیار عالی میخواد. یه عضو هیئت علمی، یک استاد، یک مدیر میتونه جلوی خلاقیت همه رو بگیره، میتونه جلوی شکوفایی همه رو بگیره. و بعد اگر جلوی شکوفایی در اثر هوای نفس کسی گرفته شد، ببینید چه مشکلاتی پدید میاد که باز هم اون طرفش مسئله اخلاقیه. خیلی از پدر مادرهای مذهبی خودشونو همه چیز تمام مقابل بچه قرار میدن، در حالی که در کار تدریس آخرین نتایج این است که شما نباید گزاره‌های علمی رو آموزش بدید سر کلاس، بنویسید بچه یادداشت بکنه بره حفظ کنه بیاد. باید یه مسئله سر کلاس بنویسی، بعد بگید بچه‌ها این مسئله رو حل کنید، بعد حلش هم نگی، بعد از راه حلش رو از بین جواب‌های بچه‌ها پای تخته بنویسی، بگید پس بچه‌ها ببینید این درسی که من می‌خواستم بدم شما خودتون امروز با فکر کردن دادید. اینجوری خلاق‌تر میشه ذهن کودک شما. حالا من این رو نتیجه گیری اخلاقی بکنم. گاهی از اوقات جوانهای ما میدان نوآوری و شکوفایی و خلاقیت وقتی نمیبینن اخلاقشون خراب میشه، حتی در زمینه‌های معنوی. بله، یه جوان بخواد تفکر دینی داشته باشه ممکنه خیلی از اوقات بهش اجازه خلاقیت ندیم، میگیم بچه برو درس بخون، فعلا به تو نیومده نظر بدی. اما باید به گونه ای با او برخورد بکنیم که همین درس خواندن موجب خفگی دایره خلاقیت و شکوفایی او نشه. بعضی از اساتید حوزه هستن، در موردشون از قدیم، از علمای قدیم صحبت میشه که اینا مجتهد پرورن، یه جوری صحبت میکنن که دیگران ذهنشون به این خلاقیت بیفته، حرف آخر رو اول نمیزنن، فرصت میدن. گاهی از اوقات ما چون اجازه نمیدیم مخاطبمون، گاهی از اوقات چون اجازه نمیدیم اطرافیانمون با خلاقیت و شکوفایی به حقایق برسن، در این راه یا تعجیل میکنیم یا تحمیل میکنیم، موجب بیدینی اونها میشیم. و الا انسانها اگر در خود خوب بیاندیشن به معنویت بسیار خوب خواهند رسید. مشکلات خانواده های مذهبی خیلیاشون اینه. ببینید پس از دو سو خلاقیت با اخلاق، نوآوری و شکوفایی با معنویت چه وابستگی داره. از این طرف آدم یک کمی خودخواه باشه، یک کمی خودنگری فزاینده داشته باشه، اجازه نوآوری و شکوفایی به دیگران نخواهد داد. آدم یک کمی خودش رو زیادی قبول داشته باشه، به دیگران زیادی بی‌اعتنا باشه، فرصت رو به دیگران نخواهد داد. و این ناشی از بد اخلاقی خیلی هاست در بدنه مدیریتی، در هر جایی که اجازه شکوفایی و خلاقیت رو به دیگران نمیدن. اگر این نوآوری و شکوفایی و خلاقیت در جامعه جان پیدا نکنه، معلوم میشه بزرگترهای این جامعه، نسل گذشته، از یک مشکل معنوی رنج میبرن و از اون طرف اگر شکوفایی و خلاقیت میدان بهش داده نشه، نسل نو و نسل تازه‌ای که به میدان میاد نتیجهش این خواهد شد که از معنویت فاصله میگیره. یکی از راه‌های بسیار شیرین و بی‌دردسر برای جلوگیری از فساد این است که جوان‌ها به خلاقیت و شکوفایی کشیده بشن. تو دبیرستان‌های ما کارهای پژوهشی در حد صفره، البته خیلی جاها سعی کردن جبران بکنن. در نظام آموزشی خلاقیت و شکوفایی حتی تو دانشگاه‌های ما هم کمه. وقتی یه دانش آموز یا حتی دانشجوی دید خلاقیت نداره، لذت خودش رو از خلاقیت به دست نیاورد، پس از چی لذت ببره؟ از بازی‌های رایانه‌ای. چرا بازی‌های رایانه‌ای برای خیلی از نوجوان‌های ما که از سن بازیشون هم گذشته اینقدر جذابه؟ میخواد یه چیزی رو خلق کنه. جوان باید لذت ببره، لذتی که هیجانات او رو تأمین بکنه. ما اگر ساختارهای آموزشیمون رو کاری بکنیم که این جوان بتونه با خلاقیت و نوآوری ارضا کنه حس خلاقیت خودش رو، واقعا دنبال گناه نخواهد رفت. ضمن این که اگر کسی با شکوفایی و از درون خودش بیرون بکشه فطرت خودش رو و حرفهای خدا رو، تو عرصه معنویت با شکوفایی وارد بشه، دین بسیار محکم تری خواهد داشت. در هر دو سو، هم بزرگترها و نسل گذشته و هم نسل آینده، اگر خلاقیت و شکوفایی و نوآوری بهش بهانه داده نشه، ببینید ضدیت با معنویت پدید میاد. در دوران دفاع مقدس که یاد شهدا و اون دوران طلایی فرصت الهی که ایجاد شده بود زنده بکنیم، واقعا وضعیت همین بود. جوانهای ما به یک شکوفایی رسیده بودند، شکوفایی معنوی. از درون خودش میدید میتونه تصمیم بگیره. جوان مکلف شده بود. چه غروری در این جوانها ایجاد میشد وقتی بهشون گفته میشد حکم حضرت امام این هست که اگر پدرت هم اجازه نداد جبهه نیاز واجب به تو داشت میتونی بری جنگ. آقا این به تشخیص خودش واگذار میشد. همچی که به خودش واگذار میشد، از اینها اولیاء خدا در میومد. یک شبه راه 100 ساله رو طی میکردن، خودشون بودن دیگه، پدر و مادر نبود بالا سرشون نارو بخواد نماز خون بکنه، و نماز شب خون میشد. عرصه دادن برای نوآوری و شکوفایی چه نتایج معنوی بالایی داره در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های معنوی یا در زمینه‌های مادی و اجتماعی. این آثار رو آدم میتونه کاملا دنبال بکنه. ما چیزی که تو جامعهمون به عنوان یه گمشده باید دنبالش بگردیم جریان فرهنگ سازی است. اینها رو ابتدا باید تبدیل کنیم به فرهنگ. یک دانشمند چینی میگه توی هر جامعه‌ای بخواد رشد تکنولوژی و تحول تکنولوژیک پیش بیاد، این تحول ابتدا باید در تکنولوژی نرم پیش بیاد. بعد نوشته مبانی تحول در تکنولوژی نرم، نه در سخت افزار، در نرم افزار تکنولوژی، فرهنگ و دین اون جامعه است. یعنی تو دین بگردید ببینید تو دین یه جامعه ای چه حرفایی وجود داره، میشه اون حرفها رو مبنای تحول حتی تکنولوژیک قرار داد. تو دین جامعه ما، تو دین ناب و نازنینی که ما داریم، جلوگیری از نوآوری و خلاقیت عین تکبره. خیلی کار زشتیه. علمای ما خیلی وقتا دانشجوهای ما خبر ندارن این اتفاقهایی که توی حوزه میفته. رسانه ها هم که دیگه در خدمت حوزه نیستن، در خدمت یه چیزی هم به نام انشالله اسلام، که حالا ببینیم این اسلام از جایی غیر از حوزه هم میشه در آورد، که هر موقع اسلام از جایی غیر از حوزه در میاد یه مشکلات عدیده‌ای پیدا میکنه. من گاهی از اوقات، حالا بذارید نمونه بگم، توی دانشگاه تورنتو کانادا رفتیم با یه جمع ضد انقلابی از دانشگاهی ها صحبت کنیم. خب اینا ما رو راه نمی دادن، به ما می گفتن نه آقا شما که تکلیفت معلومه، آخوندی و پرونده‌ت هم ما اینجا داریم و اینها. جلسه ای من میخواستم برم صحبت کنم که تو اون جلسه رضا پهلوی مثلا رفته بوده، دو ماه قبلش صحبت کرده بوده. اینا ادعای آزادی میکنن ولی تا حالا خودشون میگفتن که ما یک روحانی راه ندادیم. من با بعضی از اینها ارتباط برقرار کردم که چجوری ما نفوذ کنیم، بریم تو جلسه اینا برای اینا صحبت کنیم، با اینا سوال جواب کنیم. جالبه، به تنها موضوعی که رسیدیم و مورد توافق قرار گرفت این بود که بهشون گفتم شما از درون حوزه های علمیه ما خبر دارید؟ چجوری یه نفر تو حوزه علمیه میشه حضرت آیت الله؟ چجوری میشه مدرس حوزه؟ چجوری میشه؟ گفتن آره این خیلی خوبه. اونا البته میخواستن اطلاعات جمع کنن از باب ضد انقلابی گری، ولی بعضی دیگه شون هم منصفانه میخواستن بفهمن چه خبره. گفتم شما فکر نکنید اینجا نظام نداره، یه نظام فوق العاده پیشرفته ای داره که دانشگاه های غربی عقبن ازش. آقا این موضوع مورد توافق قرار گرفت، به احترام این موضوع ما رو راه دادن تو اون جلسه ای که از انواع و اقسام خودشون میگفتن ضد انقلاب هستیم. ما تو جلسه گروهک های مختلف وجود داشتن و خدا شاهد بعضی از حرف های رایجی که توی حوزه وجود داره من اونجا عرض میکردم و اینها احترام میگذاشتن. گفتم بعضی از این حرف ها رو ما برای اولین بار داریم میشنویم. مثلا این که یک طلبهی بخواد، یک استادی، یک عالمی فاضلی در حوزه بخواد نسبت به یه موضوعی بررسی کنه، باید تمام روایات باب اون موضوع رو احصا کرده باشه، بعد باید تمام فتاوا رو هم احصا کرده باشه. توی رجال ما چجوری برخورد میکنیم؟ توی نقد اقوال چجوری برخورد میکنیم؟ بعد تو حوزه چجوری یه نفر میشه استاد؟ شاگرداش باید نظر بدن؟ باندی گروهی مثل هیئت‌های علمی در دانشگاه‌های دنیا نیست که اینا این باند اگه تصمیم بگیرن یه عضو هیئت علمی رو وارد نکنن اون دیگه بیچاره است، میونه پشت در. آقا میرن پای درسش میشینن، هر شاگردی بهترین اشکال بگیره از استاد خودش، این استاد بعدی میشه. باور بفرمایید در پیشرفته ترین فضاهای علمی که بعضی ها تا نام غرب رو میشنون آب از لب و لوچشون جاری میشه، این سیستم بسیار هم آهنگ با اصل نوآوری و شکوفایی وجود نداره. اونجا بر اساس اصل سودجویی علم پیشرفت میکنه که حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم. اینجا هیچ سود اقتصادی به کسی تعلق نمیگیره، شهری همون شهری طلبگیه، ولی نوآوری و شکوفایی در ساختار حوزه هست. اینو اگر جوانهای ما ازش خبردار بشن، چرا تو حوزه اینجوریه؟ آیا حوزه نشسته فکر کرده چیکار بکنه تا بهترین روشهای رشد علمی رو انتخاب کنه؟ نه، حوزه به دلیل دیانت، اخلاق و معنویت اینجوریه. میخوام بگم نوآوری و شکوفایی چه ربطی با معنویت داره؟ اون استاد بزرگواری که مرجع تقلیده، در حد مرجع تقلید داره رد میشه، درس یه طلبه ناشناسی رو میبینه، میشنوه دو سه کلمش رو بررسی میکنه، میاد میگه آقا از فردا کرسی درس من مال ایشون. این یعنی عرصه‌ای که فرهنگی که توش نوآوری و شکوفایی میدان داره. خب این ناشی از چیه در حوزه علمیه؟ ناشی از معنویت. من میخوام بگم خدمت اساتید خودم که واقعا شرمندم، خدمت بعضی از علمای بزرگواری که در مجلس هستم بنده سالها تلمذ کردم، درس پس میدیم، این هم از بزرگواری عزیزانمون هست. شما ببینید این در حوزه علمی ناشی از معنویت حوزه است، اینم امر معنویه، ناشی از معنویته. و بعد چقدر منشأ معنویت در جامعه میتونه بشه؟ بهترین راه برای اینکه نیروهای نخبه در جامعه مرید بشن به دین اینه که رهبران دینی میدان بدن به شکوفایی اونها. غربی که یه زمانی کسی حرف جدید توش میزد اعدامش میکردن آتیشش میزدن، بیاد از فرهنگ اسلامی نوآوری و شکوفایی رو یاد بگه. این ناشی از معنویت مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری خودشون استاد، نه خودشون رو استاد اخلاق بدونن، مسئولیت اخلاقی جامعه رو به عهده خودشون میبینن. باید معنویت رو در جامعه رهبری بکنن. نوآوری و شکوفایی اگر میفرماین دارن یه کار معنوی میکنن. اما در بخش فرهنگ سازی، خب با یه دونه گفتن ایشون که و چهار تا بخشنامه که کار درست نمیشه. فرهنگ جامعه باید بشه فرهنگی که به نوآوری، شکوفایی و خلاقیت احترام ارزشی بگذارد، نه احترام سودجویانه مادی. من دعوت میکنم از رسانه ها، از فیلم سازها، از داستان نویس ها بیان زندگی علمی طلبه ها رو در حوزه های علمیه مورد موشکافی و دقت قرار بدن، ببینن در حوزه های علمیه نوآوری و شکوفایی چگونه باهاش برخورد میشه. اولا بسترش چیه؟ ثانیاً ناشی از چی هست؟ خیلی زیبا خواهد شد تلفیق این دو اصل بسیار عالی. فرهنگسازی قوی میکنه. جوانهای ما، جامعه ما به شدت خداپرستن، ایمان دارن، اهل انصافن، زیبایی ها رو ببینن جذب میشن. ائمه هدا علیه السلام به ما دستور دادن که زیبایی ها و محاسن کلام ما رو بگید، لتبعونا، مردم از ما تبعیت خواهند کرد. بنده دارم نازل شده این کلام رو در یک صورت مصداقی عرض می کنم که حوزه های علمیه، زندگی علمی و طلبگی علما و مباحثه کنندگان معارف دینی یک الگوی کوچکی است از اون تلفیق معنویت و نوآوری. این تواضع زیبایی که وجود داره از نظر علمی، این رو بیان نشون بدن. هم مردم ما جذب روحانی میشن. برای جذب روحانی شدن لازم نیست ما یه روحانی موقری رو ببریم سر حالا یه قبری خیلی موقر به اصطلاح تلقین بخونه. حالا شما این همه شؤون داره روحانیت و این همه زیبایی ها در اون زندگی طلبگی و زیبایی علمیشون واقعا وجود داره، حالا دیگه همه کار مونده تو فیلمت گیر کردی به این که ما یه آخون میخواییم بریم سر قبر. خب فیلمت تو یه جور دیگه درست کن. از اشکهای زلال چند نوجوان در یک مجلس تشویقی من مطلبی رو خدمت سرورانم گزارش بدم. در مشهد مقدس جلسه بود، مسابقه نهایی حافظان قرآن بود، جوانا رو آورده بودن. برگشتم گفتم جوونها شما قرآن حفظ کردید به خاطر این جایزه بوده یا نبوده؟ جوونای نو جوون هم بودن همه. بعد بهشون گفتم مسابقه آخر نوبت کدوماتونه نمیدونم، دیدی رفیقت دو تا آیه کمتر از تو بلده، دو تا آیه بلد بودی نخون، بگو میذارم رفیقم اول بشه من دوم بشم. بعد به خدا بگو خدایا تو میدونی که من بلد بودم، جایزه منو تو بده. باور کنید بعضی از این نوجوانا عشق می‌ریختن این حرفا رو گوش می‌کردن. ما حتی رشد معنویمون در جامعه نباید مطلق به تشویق و تنبیه اتکا داشته باشه. جلوی خلاقیت و تشویق و تنبیه می‌گیره. ان شاء الله اون کشش‌های معنوی ما اینطور باشن که ما رو به سمت خوبی‌ها رهنمون بکنن. اهل بیت عصمت و طهارت چقدر قشنگ ما رو تربیت می‌کنن. بید از کسانی که اهل روزه هستن، اهل ارادت و اهل بیت هستن. ببینید تو زندگیشون مشکلات دارن. اینجور نیست که هر دقیقه برن جمع کران در اون مسجد مقدس زود جواب بگیرن. اینجور نیست هر دقیقه بیان تو حرم زود جواب بگیرن. اهل بیت زیاد تشویق تنبیه فوری ندارن، ولی اینقدر مرید درست کردن. میخوان ارادت روی پای اعتقاد فرد باشه، نه اتکای به این تشویق ها و تنبیه ها داشته باشه. کلام آخر این که امام زمان علیه السلام فداشون بشم، ارواحنا له الفدا، که خیلی وقتا به خاطر کارهای خوب ما رو تشویق نمی کنن. میریم مجلس روزه اهل بیت، نمیان دم در صریحاً علناً از ما تشکر بکنن، ولی اینکه دوست دارن این کار رو بکنن. ولی خب اینها پشت پرده غیب هست، علنی ما رو تشویق نمی کنن. ما خطا هم میکنیم علنی ما رو تنبیه نمیکنن. یه وقت قره نشیم، خطاهای بیشماری از ما نزد حضرت هست که حضرت شبها به خاطرش طلب مغفرت میکنن. انشاءالله این فضای زیبا رو در نظر داشته باشیم. خدایا ما رو به اهل بیت عصمت و طهارت ملحق بگردان. خدایا هوای نفس ما که مانع نوآوری و شکوفایی است از بین ببر. خدایا نوآوری و خلاقیت که مایه رشد معنوی جوانهای ماست در جامعه ما پر رونق‌تر بگردان. گوهرهای تابناکی که در حوزه‌های علمیه هستند در جامعه نشر بفرما. خدایا جامعه ما رو مقدم ساز ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بده. وجود نازنین رهبر معظم انقلاب مؤید و محفوظ و منصور بدار. دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر از دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر از دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.